ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا در شامگاه چهارشنبه 30 مرداد 1398. گرمترین درودها رو تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در مجله 30 دقیقه‌ای. پیش از هر چیز با همکارم فرهاد سلمانیان همراه میشیم با مشروع اخبار.
با سلام شنوندگان گرامی، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید رفتار غیرقابل پیش بینی دولت آمریکا باعث رفتار غیرقابل پیش بینی از سوی ایران می شود. به گزارش رویترز، وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در چارچوب سفرش به منطقه اسکاندیناوی در مؤسسه بین المللی تحقیقات صلح استکهلم موسوم به سیپری در پایتخت سوئد گفت غیرقابل پیش بینی بودن رفتارهای متقابل کشورها باعث هرج و مرج می شود.
Unpredictability will lead to mutual unpredictability. And mutual unpredictability is chaotic.
وزیر خارجه ایران همچنین خطاب به کشورهای غربی گفته است در حالی که آمریکا مشغول جنگ اقتصادی علیه ایران است، شما نمیتوانید در خلیج فارس جزیره امنیت داشته باشید. همزمان حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه تهدید سابق خود را تکرار کرد و گفت قدرت‌های جهانی می‌دانند که در صورت تحریم کامل نفت و به صفر رساندن صادرات نفت ایران، آبراه‌های بین‌المللی نمی‌توانند امنیت سابق را داشته باشند. حسن روحانی و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی پیشتر تهدید بستن تنگه هرمز را مطرح کردند. مقامات آمریکا و برخی کشورهای عربی خلیج فارس اعلام کردند که با این اقدام مقابله خواهند کرد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا عصر چهارشنبه در برلین به دیدار آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان رفت. این نخستین سفر خارجی نخست وزیر جدید بریتانیا به آلمان است. گفتگو درباره تمهیدات بریتانیا برای چگونگی ترک اتحادیه اروپا و مسائل بین المللی دیگر در برنامه دیدار این دو مقام اروپایی است. یافتن راهی برای حل مسئله مرزی میان جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی برای ترک اتحادیه اروپا از موضوعهای بحث دو سیاستمدار است. آلمان در گذشته خواهان ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بوده است. در حاشیه دیدار صدر اعظم آلمان و نخست وزیر بریتانیا، بعضی از مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا با سر دادن شعار خواهان توقف ترک اتحادیه اروپا از سوی بریتانیا شدند. بیش از 3 سال قبل شهروندان بریتانیا با برگزاری همه پرسی به خروج آن کشور از اتحادیه اروپا رأی دادند. قرار است بریتانیا در آبان ماه سال جاری این اتحادیه را ترک کند. مجید سبزعلیان عضو هیئت مدیران کانون بازنشستگان تهران میگوید با گرانی‌های موجود حقوق بازنشستگان برای تأمین هزینه‌های درمانی آنها کافی نیست. این مسئول کانون بازنشستگان تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اشاره کرده که بهای معاینه پزشکان و قیمت داروها افزایش می‌یابد و مدیران تأمین اجتماعی باید به ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان توجه بیشتری داشته باشند. مجید سبزعلیان گفته است که بازنشستگان با حقوق کمتر از 1,500,000 تومان نمیتوانند هزینه‌های درمانیشان را تأمین کنند. او افزوده بعضی بازنشستگان به دلیل طولانی شدن مدت درمانشان به کانون بازنشستگان تهران مراجعه و از وضعیتشان انتقاد کردند. مجید سبزعلیان همچنین گفته که بعضی پزشکان بازنشستگان را در بیمارستان‌های تأمین اجتماعی معاینه و برای درمان به درمانگاه‌های خصوصی می‌فرستند. او این اقدام را علت افزایش هزینه‌های درمانی دانسته است. اما خبری بشنوید از دنیای سینما. قسمت 4 فیلم علمی تخیلی ماتریکس به کارگردانی لانا واچوفسکی با بازی دوباره کیانو ریوز در نقش نئو ساخته می شود. قرار است کار فیلم برداری این قسمت ماتریکس سال آینده میلادی آغاز شود. به گزارش رویترز، شرکت فیلمسازی برادران وارنر و یک شرکت فیلمسازی استرالیایی تهیه و توزیع این فیلم را بر عهده دارند. در 3 قسمت پیشین ماتریکس به نویسندگی و کارگردانی خواهران واچوفسکی، انسان‌ها در واقعیتی شبیه سازی شده زندگی می‌کنند که از آن آگاه نیستند. 3 گانه ماتریکس در مجموع به فروشی برابر با 1,600,000,000 دلار در گیشه‌های جهان دست یافته بود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهاد سلمانیان شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم وبسایت رادیوفردا.com میتونید خبرها رو دنبال کنید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. تلاش دولت آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران.
اگر به صدا اقدامات ایران در جهتی باشه که برای این جامعه جهانی نگران کننده باشه، اون وقت شورای امنیت این تحریم‌ها رو بخواد تمدید بکنه.
وعده آیت الله خامنه ای مبنی بر آینده بهتر جمهوری اسلامی در 40 سال آینده. و حذف 4-0 از پول ملی ایران چقدر کمک حال وضعیت اقتصادی این کشور خواهد بود؟
آخه چرا ما میخوایم اصرار داشته باشیم چیزی که هیچ کس مردم الان ازش اس نمیبرن؟ ما میخوایم به عنوان واحد ملیمون باشیم.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا شامگاه سه‌شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل از جامعه بین‌المللی خواست تا به گفته او جلوی رها شدن ایران از بند و ایجاد آشفتگی‌های تازه را بگیرد. آقای پومپئو در این نشست گفت در صورت تمدید نشدن قطعنامه 2231 افرادی مانند قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه قادر خواهند بود آزادانه به خارج از ایران سفر کنند و تهران می‌تواند به فروش تسلیحات به گروه‌های تروریستی نیابتی بپردازد. از سوی دیگر روز چهارشنبه هم محمد جواد ظریف و هم حسن روحانی رئیس جمهوری و وزیر خارجه ایران در سخنانی جداگانه به تلاش‌های آمریکا برای به صفر رساندن صادرات نفت این کشور به شدت هشدار دادند. برای بررسی بیشتر این موضوع دقایق پیش گفتگوی کردم با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا و نخست ارزیابی او را از احتمال موفقیت آمریکا در شورای امنیت برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران جویا شدم.
به نظر میاد که این در همون راستای سیاست امریکاست برای فشار حداکثری بر ایران. حالا یک مسئله‌اش همین برنداشته شدن تحریم‌های تسلیحاتی که خواهان شدن از شورای امنیت، مسئله دیگه اون فشارهایی است که در رابطه با کشتی ایرانی ما شاهدش هستیم و غیره و غیره. همونجوری که آقای پامپو هم گفته در ادامه این مسئله است که شروع کردن سعی کردن این مدت از فروش نفت ایران رو هر چقدر تونستن کاهش بدن و امید این هست که از این طریق بتونن ایران رو به پای میز مذاکره بکشونن. در رابطه با اینکه آیا شورای امنیت چه موضعی اتخاذ خواهد کرد یا نه در این مسئله، فکر میکنم بخش زیادی بستگی به عملکرد ایران خواهد داشت از الان تا زمانی که برداشتن این تحریما موعدش برسه. و اگر به اصطلاح اقدامات ایران در جهتی باشه که برای این جامعه جهانی نگران کننده باشه، اون وقت امکانش این هست که شورای امنیت این تحریما رو بخواد تمدید بکنه. ولی در غیر این صورت اگر کماکان برجام پا بر جا باشه، ایران به تعهداتش پایبند باشه، من سخت میبینم که شورای امنیت بتونه دلیلی رو ارائه بکنه که نه حالا باید ایران رو تنبیه بیشتری بکنیم در رابطه با مسئله تسلیحاتی.
آقای بروجردی، به گفته مقامات دولت آمریکا کشورهایی مانند روسیه و چین قادر خواهند بود که با فروش اسلحه به ایران بعد از پایان تحریم‌های تسلیحاتی این مسئله منجر به یک رقابت تسلیحاتی در خاورمیانه بشه. چقدر این گزاره به واقعیت نزدیک است؟
خب این مسئله وجود داشته. در گذشته هم برای روسیه و چین از فروشندگان عمده سلاح به ایران بودن. ولی چند تا چیز رو باید در نظر گرفت. اون اینکه خب اولا توانایی مالی ایران برای ابتیاع تسلیحات بیشتر امروزه بسیار محدودتر از گذشته شده به خاطر فشار مالی که بر ایران اومده. از طرف دیگه واقعیت این هست که امریکا هم تا بخش زیادی در این مسئله خودش مقصر هست در دامن زدن به این رقابت تسلیحاتی با تهیه کردن و فرستادن پیشرفته ترین تسلیحات به کشورهای مانند عربستان یا امارات متحده با مسئله مطرح کردن فشار ایران. بنابراین فکر نمی‌کنم فقط میشه توپ رو در زمین ایران انداخت. واقعیتش این است که فلسفه دولت آقای ترامپ هم برای بهبود وضعیت اقتصادی امریکا یه بخش زیادیش هم برگشته به اینکه ما بتونیم اسلحه هر چقدر میتونیم بفروشیم به کشورهای منطقه و با گوشزد کردن خطر ایران.
آقای بروجردی، همزمان وزیر خارجه ایران روز چهارشنبه در سوئد اعلام کرد که تنها دونالد ترامپ نمیتونه غیر قابل پیش بینی باشه و دیگران هم به گفته او میتونن این طور باشن. رئیس جمهوری ایران حسن روحانی هم تهدید کرده که در صورت به صفر رسانده شدن فروش نفت ایران نباید انتظار داشت که در آبراهای بین المللی امنیت وجود داشته باشه. ارزیابی شما از این تهدیدات لفظی مقامات جمهوری اسلامی چه است؟
این صحبتی که رهبران ایران همواره کردن که ما هم میتونیم اقداماتی در پاسخ امریکا بکنیم. حقیقتا من فکر میکنم این حرف بیشتر جنبه شعاری داره تا واقعیت، به این معنی که خب اون کارهایی که مثلا یک کشوری مانند امریکا میتونه بکنه یا اتحادیه اروپا میکنه، ایران اون توانایی انجام اون کارها رو نداره. فکر نمیکنم هیچ زمان به اصطلاح صادرات نفت ایران به صفر برسه، چون به هر حال شما وقتی محصولی به مهمی نفت رو در بازار جهانی داری، همواره خریدارانی هستن که در بازار سیاه میان اینو از شما میخرن، ولی همونجور که میدونیم با یه تخفیف ویژه ایران مجبور میشه این نفتش رو به این کشورها بفروشه که خب به هر حال زیان آور هست برای اقتصاد ایران. اما همینجور که در این مسئله توقیف کشتی ها هم میبینیم، به نظر من رهبران ایران همین الان هم به هر حال دارن این از این مسئله درس میگیرن که با توقیف کشتی ها در خلیج فارس شما لزوما مقابله به مثل عاقلانه ای نکردیم و این خودش به اقدامات تنبیهی بیشتری میتونه منجر بشه. بنابراین پاسخ و عکس العمل ایران فکر میکنم تا بخش زیادی بستگی خواهد داشت به اینکه چقدر درجه فشار و نقطه درد برای اقتصاد ایران بالا خواهد رفت.
مهرزاد بروجردی استاد علوم سیاسی در آمریکا بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در دیدار با کابینه دولت حسن روحانی در سخنانی گفت از دشمن نباید ترسید و مدعی شد که 40 سال دوم جمهوری اسلامی قطعا از 40 سال اول برای ایران بهتر و برای به گفته او دشمنان بدتر خواهد بود. این سخنان رهبر جمهوری اسلامی در حالی بیان می شود که وضعیت اقتصادی و شاخصهای توسعه انسانی در ایران دست کم در یک دهه گذشته با افت چشمگیری روبرو شده است. رشد اقتصادی ایران در سال گذشته بنابر آمارهای رسمی حدود -5% بوده و صندوق بین المللی پول نیز پیش بینی کرده که این رقم در سال جاری -6% باشد. همچنین بر اساس آمارهای صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری در سال جاری حدود 16% است و تا سال 2024 به صورت متمادی افزایش خواهد یافت و به حدود 20% خواهد رسید. همکارم رضا حقیقت نژاد در استودیو با ماست تا بررسی داشته باشیم با آنچه که رهبر جمهوری اسلامی در خصوص وعده‌اش درباره آینده بهتر در 40 سال آینده داده. رضا، وعده‌هایی که رهبر جمهوری اسلامی داده چقدر با داده‌های اقتصادی که الان شاهدش هستیم و به طور کلی پتانسیلی که جمهوری اسلامی تا الان از خودش نشون داده همخوانی داره؟
من فکر می‌کنم که این حرف‌ها بیشتر رجزخوانی رهبر ایدئولوژیکه. آقای خامنه‌ای یک سند چشم‌انداز 1444 هم دنبالش هست که گفته چند هزار متخصص اونجا کار کردن روی اون و تدوینش کردن. یه بیانیه گام دوم هم خودش نوشته و توی اون سند 1444 که وقتی منتشر شد مشخص شد هیچ نقشه راه عملی برای این آینده بهتری که نویدش امیده وجود نداره. تأکید اساسی آقای خامنه‌ای هم بر دو چیزه، یعنی حتی اونجایی که میگه جمعیت ایران باید 150 میلیون نفر بشه، چه اینجایی که در سند 1444 میگه، چه اینجایی که بر اقتصاد مقاومتی تکیه میکنه و حتی محور مقاومت مثلا تشکیل میدن در کشور منطقه، تأکید بر مفهوم شیعه است و اینکه تعداد شیعیان بیشتر بشن، قدرت شیعیان در منطقه بیشتر بشه. و حتی ما وقتی میبینیم اون طرح پنجگانه‌ای که در ذهن خودش پرورونده که در نهایتش به تمدن اسلامی میرسه، اون تمدن اسلامی مقدمه ایست برای ظهور امام 12 شیعیان. بنابراین ما با یک کلیگویی رهبر ایدئولوژیک مواجه هستیم که برای روحیه دادن به حامیان خودش چنین شعارهایی رو میده و واقعا هیچ شاخصی رو ارائه نمیده و خیلی هم قابل ارزیابی نیست که اون بیس علمی یا اقتصادی و اجتماعی که داره بر اساسش صحبت میکنه چی هست.
رضا، آیت الله خامنه ای در صحبت‌های روز چهارشنبهش با اعضای دولت روی دو مقوله خیلی انگوش گذاشت، اقتصاد و فرهنگ بود. در بحث فرهنگ گفت که وزارتخانه‌های فرهنگی و آموزشی و همچنین حتی وزارت اطلاعات باید به شدت درباره اقدامات ضد فرهنگی سازمان یافته حساس باشند. این صحبت‌هاش ناظر بر چه مسائلی است؟
میشه گفت از اون ذهنیتش میاد که خیلی به عرصه فرهنگی حالت نظامی و جنگی همیشه نگاه کرده. یعنی ما فرض کنید عبارت ناتو فرهنگی رو که برای توصیف فرهنگای دیگه به کار میبره، یا مثلا حتی قرارگاه فرهنگی افسران جنگ نرم همیشه یه نگاه امنیتی و حتی میشه گفت نظامی به این حوزه داشته، و امروز که به خصوص رو حجاب هم تاکید کرد و به طور مشخص گفت که این موضوع مهمه، چون یه خورده احساس کرده که تمام این تدابیر امنیتی و نظامی که محدود کننده حوزه فرهنگ بودن به کار بردن، از نظر بدنه اجتماع کارساز نبوده و احساس میکنه که یه جایی ممکنه مثلا در مورد حجاب کار از دستش بره، دوباره میاد اونا رو با تأکید بیشتر و به طور مشخصتری روش انگشت میذاره و در بخشی از صحبتاش هم گفتش که باید اولویت‌های مهم رو تشخیص بدیم و روی اونها تمرکز بکنیم، ولی خودش اومد روی حجاب دست گذاشت و این نشون میده که باز ناظر به همون رساله اولم هم که خدمتتون عرض کردم، در وسط همه این موضوعها اون اولویت اون ذهن و دغدغه رهبر جمهوری اسلامی یک موضوعی به اسم حجاب اجباری و تحمیل کردن اون بر زنان ایران.
ممنون از تو همکارم رضا حقیقت نژاد در استودیو با ما بود و ارزیابی داشت به صحبت‌های روز چهارشنبه آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی. به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش می‌کنیم.
خدا رو شکر که ما یک رهبر با بصیرت داریم که هر کی رو انتخاب می‌کنه بعد یه مدت دزد و فاسد از آب در میاد. معلوم نیست که این همه شناخت و آگاهی رو از کجا ایشون به دست آورده. وای به حال مملکتی که به قول خود آقای خامنه ای همچین منی رو به عنوان رهبر انتخاب کنه.
آقای خامنه ای، این که کشتی های نفتی شما توی دریاها واسه خودشون حرکت میکنن، مثل این وانتی های میوه تروار که تو کوچه ها حرکت میکنن به دنبال مشتری، آیا این اقتدار یک حکومت یا حقارت یک حکومت؟
یه سری قورباغه رو میندازن توی یه ظرف آب جوش، همشون میپرن بیرون، بعدش میان همون ظرف رو آب سرد میکنن، قورباغه رو میریزن توش، بعد یواش یواش آب رو گرم میکنن، قورباغه ها میپزن، پخته میشن، میمیرن، ولی از آب نمیان بیرون. این الان دقیقا وضعیت مملکت ماست که ما رو ذره ذره عادتمون دادن به این همه زجکشتن و مکافات و ما داریم میمیریم ولی از اون ظرف دیگه نمیایم بیرون.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام.
اما حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه طرح حذف 4-0 از پول ملی را در قالب لایحه‌ای با یک فوریت به مجلس شورای اسلامی فرستاد. پیشتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفته بود که اجرای این طرح دست کم 2 سال زمان می‌برد و هزینه میلیاردی نخواهد داشت. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران لایحه حذف 4-0 از پول ملی و تغییر واحد پول ملی را با قید یک فوریت برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد. بر اساس این لایحه واحد پول ایران به تومان تغییر می‌یابد و هر تومان برابر 10,000 ریال جاری و معادل 100 پارسه است. بر این اساس پارسه پول خرد ایران می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران چندی قبل درباره حذف 4-0 از پول ملی گفته بود:
امروز تو خیابون، در مغازه، در گفتگوی مردم میگن شما اینه چند خریدی؟ نمیگه 100,000 ریال من این را خریدم، میگه 10,000. اگه بگه 100,000 ریال خریدم بهش میخندن، میگن این عقلش مثل این که مشکلی پیدا کرده امروز. خب ولی تو بانک که بگی من 10,000 تومان میخوام، اون میشه 100,000 ریال. یعنی مکاتبه رسمی ما، بانک های ما یه جور حرف میزنیم، مردم ما یه جور دیگه حرف میزنن. این دشواری برای مردم درست کردیم.
دوره یه گردش موازی و اعتبار همزمان تومان و ریال که در این قانون دوره گذار نامیده شده حداکثر 2 سال خواهد بود و پس از پایان دوره گذار تعهداتی که پیش از این بر اساس واحد پول ریال ایجاد شده است تنها با واحد پول تومان قابل اجرا خواهد بود. صدای عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران.
یه سکه 500 تومانی که الان آخرین یعنی بزرگترین سکه ماست قیمت ساختش 880 تومانه، در حالی که تو دنیا سرانه سکه بالای 100 تا 120 تا برای مردم. آخه چرا ما می‌خوایم اصرار داشته باشیم چیزی که هیچ کس مردم الان ازش اس نمیبرن؟ ما می‌خوایم به عنوان واحد ملیمون باشه. مثلا من دیدم اینجا نوشتن چندین هزار میلیارد تومان هزینه این، اصلا همچین چیزی نیست. ما الان سالی برای ام های اسکناس چندین میلیارد تومان داریم هزینه میکنیم. اسکناس های فت فراوان 100 تومانی 1000 تومانی که اصلا خیلی هم دیگه برد نداره تو جامعه. خب داریم اینا رو الان منهدم میکنیم. ما هم گفتیم اینا رو که به تدریج میان از صحنه خارج میشن، اینا یواش یواش میان جاش. ما همین الان داریم پول جدید چاپ میکنیم دیگه. خب به جای جدیده اون رو چاپ میکنیم.
خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه کشورهایی که اقتصاد آنها از تورم بالا رنج می‌برد و ارزش پول ملی آنها در سراشیب سقوط قرار گرفته بود، برای ساده‌تر شدن مبادلات اقتصادی و بازرگانی و همچنین کاهش هزینه چاپ اسکناس اقدام به حذف صفر یا صفرهایی از اسکناس‌ها کردن نوشته، عمده اقتصاددانان بر این عقیده‌اند که حذف صفر از اسکناس هیچ گونه تأثیری بر شاخص‌های اقتصادی و طرف عرضه و همچنین طرف تقاضا ندارد و بیشتر اثر روانی بر جامعه می‌گذارد. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد:
تا قبل از اینکه یک تعادل اساسی میان بخش پولی و بخش حقیقی اقتصاد به وجود بیاد، این تغییر و تحولات فرضاً در اینکه صفرهایی رو بردارن نمیتونه مؤثر واقع بشه. چرا؟ برای اینکه در اینطور مواقع گفته میشه که تا تورم نرخ بالا هست این کار نمیتونه مشکل گشا باشه و دولت ها میباید صبر بکنن که تورم کاهش پیدا بکنه، اقتصادی ثباتی پیدا بکنه. اون موقع کاهش صفرها از پول ملی میتونه بازتاب اون چیزی باشه که در واقعیت هست و هم در روند حسابداری هم روند به اصطلاح روانی تأثیر مثبتی داشته باشه. در غیر این صورت به نظر میاد این مرحله یعنی حذف صفر از پول ملی در واقع آخرین مرحله است که از یک تحولات ساختاری میباید قرار بگیره که الان دولت قرار است که به عنوان گام اول از اون استفاده بکنه.
اگرچه رحیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از احتمال بررسی تقاضای دولت برای رسیدگی به یک فوریت لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور در جلسه هفته آینده مجلس خبر داده و گفته که اگر مجلس با یک فوریت این لایحه موافقت کند، این احتمال وجود دارد که تا دو هفته آینده بررسی جزئیات لایحه حذف 4-0 از پول ملی کشور در دستور کار قرار گیرد. اما خبرگزاری تسنیم در همین زمینه نوشته لوایحی که با قید یک فوریت به مجلس فرستاده می شود معمولا باید در صف طولانی طرح و تصویب در صحن علنی مجلس بمانند و از آنجایی که مجلس دهم چند ماه بیشتر روی کار نیست، بعید به نظر می رسد که این طرح در مجلس فعلی تصویب شود.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو می شنیدید.
با استفاده از فناوری سایفون به راحتی و با امنیت بیشتر از سد فیلترینگ عبور کنید و وارد سایت رادیو فردا شوید. فیلتر شکن سایفون به کاربرانی که با اینترنت کم سرعت روبرو هستند نیز یاری می‌رساند. برای دریافت فیلتر شکن سایفون افزون بر وبسایت رادیو فردا می توانید با ایمیل آدرس proxy@radiofarda.com تماس بگیرید تا سایفون برای شما ارسال شود.
و اما در یک ماه گذشته انبارهای مهمات در چندین پایگاه نظامی هشت شعبی در عراق دچار آتش‌سوزی یا انفجار شدند. با این حال هنوز دلایل رسمی این انفجارها مشخص نشده و فرضیه‌های مختلفی از جمله نقش اسرائیل در این حوادث مطرح شده. مقام‌های اسرائیلی نیز دست داشتن در این حملات را انکار نکردند. جزئیات بیشتر از همکارم کامبیز غفوری.
ظرف مدت یک ماه از 28 تیر تا 29 مرداد 4 انفجار در پایگاه‌های نظامی هشت شعبی در عراق روی داد. بیشتر این انفجارها در بخش‌هایی ایجاد شد که محل نگهداری سلاح و مهمات بودند. هشت شعبی یا بسیج مردمی عراق متشکل از گروه‌های شبه نظامی عمدتاً شیعه است. این نهاد بعد از سقوط موصل به دست نیروهای دولت اسلامی یا داعش در اواخر بهار 1393 به فتوای علی سیستانی از مراجع تقلید شیعیان در نجف تشکیل شد. رابطه دیرینه برخی فرماندهان ارشد هشت شعبی با سپاه پاسداران و حمایت مالی، نظامی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی از این گروه خیلی زود هشت شعبی را در جایگاهی قرار داد که بسیاری آن را از گروه‌های اقماری ایران خواندند. اسرائیل یکی از کشورهایی بود که هشت شعبی را در زمره دشمنان خود در منطقه برشمرد. اکنون انفجارهای اسرارآمیز بدون ذکر دلیل رسمی باعث مطرح شدن فرضیه‌های متفاوتی شده است. رایج‌ترین این فرضیه‌ها احتمال دست داشتن اسرائیل در این انفجار هاست. برخی مقامات عراقی دست کم در یک مورد، یعنی آتش سوزی هفته گذشته در پایگاه الصقر، برآورد اولیه خود از حادثه را اثر گرمای هوا، اهمال در انبارداری و نبود عایق‌کاری مناسب اعلام کردند. اما آیا موارد مذکور می توانند از دلایل هر چهار انفجار باشند؟ آلان صالح‌زاده، محقق جغرافیای سیاسی و کارشناس پیشین خاورمیانه و شمال آفریقا در وزارت خارجه فنلاند، در این مورد میگوید:
به نظر من خود به خودی امکان داره، اما چهار انفجار پشت سر همونم در یک منطقه حساس، در جایی که تحت کنترل هشت شعبی هست و هشت شعبی میدونیم که از طریق جمهوری اسلامی ایران تقویت شده و تسلیح شده، با توجه به سابقه ای که قبلا هم ارتش اسرائیل در سالهای اخیر حملات متعددی را علیه نیروهای ایرانی مستقر در سوریه انجام داده، علیه فاطمیون، علیه مدافعین به قول خودشون حرم انجام داده، همچنان که اسرائیلی ها بارها گفتن، مثل اینکه به ایرانی ها میگن گربه را دم حجله باید کشت، اونا میخوان قبل از اینکه جمهوری اسلامی ایران اهداف مورد نظر خودشو در اسرائیل از طریق گروه‌های نیابتیش مورد حمله قرار بده، اونا این نقاط حساس هشت شهری را هدف قرار بدن.
با اینکه اسرائیل تاکنون به صورت رسمی دست داشتن در این انفجارها را تایید نکرده، اما نخست وزیر این کشور روز دوشنبه گفت که دولتش در این باره محدودیتی نمی‌شناسد. بنیامین نتانیاهو درباره انفجارهای عراق بدون تایید مستقیم به شعار نابودی اسرائیل از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت میگویند ما شما را نابود میکنیم، پس ما علیه آنها در هر جا که نیاز باشد اقدام میکنیم. او افزود دست ما میتواند از این هم بلندتر شود. مهیر جاودانفر، تحلیلگر سیاسی، معتقد است که اسرائیل میخواهد عراق را به مکانی ناامن برای موشکهای ایرانی تبدیل کند.
اگر این گزارش ها صحت داشته باشه که اسرائیل بوده که به انبارهای مهمات حامیان جمهوری اسلامی در عراق حمله کرده، این نشون میده که دولت اسرائیل تصمیم گرفته که جنگ علیه سپاه پاسداران رو به خاک عراق کشونده. در اسرائیل نگرانی جدی هستش که جمهوری اسلامی میخواد از خاک سوریه و الان از خاک عراق استفاده کنه برای مستقر کردن موشک‌هایی که میتونن به اسرائیل برسن و امنیت اسرائیل در خطر بندازن و اینکه بخوان اسرائیل تهدید بکنن. پس اگر واقعا این خبرها درست باشه، نشون میده که بله، الان دولت اسرائیل از سوریه تمرکز حملات خودش رو منتقل کرده به عراق و احتمال زیادی وجود داره که تصمیم گرفته که عراق رو تبدیل بکنه به یک مکان ناامنی برای موشک‌های جمهوری اسلامی.
نیروهای هشت شعبی از نیمه دوم سال 1395 به عنوان جزئی از ارتش عراق به رسمیت شناخته شدند. با این حال دولت عراق هنوز واکنشی رسمی به این انفجارها نشان نداده است. از سوی دیگر یک فرمانده بلندپایه پیشین ارتش اسرائیل در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی این کشور پیش بینی کرد که عراق در این باره سکوت خواهد کرد. مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی، در این باره معتقد است:
چیزی که جالب هستش این هستش که الان از مسئولین و سیاستمداران عراق هیچ واکنش و عکس العملی نشنیدیم و الان در اسرائیل گمان زده شده که یکی از دلایلش این هستش که دولت اسرائیل هم توافق کرده با آمریکا و هم با روسیه آقای پوتین که این حملات رو انجام بده و این باعث شده که الان واکنشی در این منطقه به خصوص در عراق علیه این حملات دیده نشه.
از سوی دیگر مقام‌های عراقی از جمله محمد علی الحکیم وزیر خارجه بیشتر از اینکه کشورشان صحنه درگیری میان ایران با آمریکا یا کشورهای دیگر شود ابراز نگرانی کرده بودند. نگرانی که ممکن است با بالا گرفتن تنش‌ها رنگی از واقعیت پیدا کند.
گزارش همکارم کامبیز غفوری بود. به چند پیام تلفنی گوش می‌کنیم.
آقای شمخانی جدیداً فرمودند ما تمایل برای از بین بردن اسرائیل از طریق نظامی نداریم. پس نکنه با قدرت اقتصادی یا دیپلماسیتون تو منطقه قرار این کارو بکنید، یا شاید این همون نرمش قهرمانانه است.
من به عنوان یک پناهنده که سالها دور از وطن است میخواهم بگویم که پناهندگان خود به تنهایی مشکل نیستند، بلکه محصول مشکل هستند. باید مشکلی که این محصول را میدهد حل کرد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. بدرود.